ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درودهای مهرامیز را در این شب چله و یلدای دیگر به شما روان می‌داریم شنوندگان ارجمند. امروز آدینه 3 آذر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 21 ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا با تمدید معافیت عراق از تحریم‌های ایران برای 3 دیگر از مقام‌های بغداد خواسته که برای واردات انرژی خود از ایران جایگزین پیدا کنند. این خبرگزاری روز پنجشنبه به نقل از یک منبع دولتی در عراق گزارش داد که تمدید معافیت کنونی به عراق فرصت می‌دهد که همچنان به خرید برق و گاز از ایران ادامه دهد. پیشتر وزیر انرژی عراق گفته بود که کشورش برای افزایش تولید داخلی گاز و قطع واردات از ایران به 2 زمان نیاز دارد. در پی آغاز فروش گاز ایران به عراق در سال گذشته، تهران برای صادرات گاز به بصره هم اعلام آمادگی کرده بود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل از تصمیم واشنگتن برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه استقبال کرد. اسحاق آل حبیب روز پنجشنبه با شرکت در نشست شورای امنیت خواهان خروج آن دست از نیروهای خارجی شد که به گفته او بدون مجوز دولت سوریه در آن کشور هستند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در پی اعلام شکست گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه خاطرنشان کرد که نیروهای آمریکایی سوریه را ترک خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این خبر بر تشدید مبارزه کشورش علیه حضور نظامی ایران در سوریه تاکید کرده است. خبرگزاری فارس روز جمعه از تجمع اعتراض‌آمیز گروهی از مردم و دانشجویان ساکن تهران درباره برخورد توهین‌آمیز نماینده سراوان با کارمند گمرک خبر داد. بنابر این گزارش، تجمع کنندگان با امضای توماری خواستار استعفای نماینده سراوان شدند. همزمان محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران با اشاره به برخورد نماینده مجلس با کارمند گمرک خواستار تشکیل کمیته مشترکی از دولت و مجلس برای رسیدگی به این موضوع شد. محمود واعظی ضمن مخالفت تلویحی با استیضاح وزیر بر رعایت انصاف در بررسی این حادثه تاکید کرده است. انتشار ویدئویی از برخورد توهین‌آمیز محمد درازهی نماینده سراوان با یک کارمند اداره گمرک منجر به بروز واکنش‌هایی شده است. پیشتر حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور پخش این کلیپ ویدئویی در فضای مجازی را موجب بروز سوء تفاهم در جامعه و مجلس دانسته و خواستار برخورد با نماینده مجلس و کارمند گمرک شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییتی اعلام کرد که جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور تا 2 دیگر بازنشسته خواهد شد. آقای ترامپ در این توییت همچنین از خدمات ژنرال ماتیس قدردانی کرد. جیمز ماتیس در استعفانامه‌اش نوشته است که رئیس جمهوری آمریکا باید برای پست وزارت دفاع به دنبال کسی باشد که با دیدگاهش هماهنگی بیشتری داشته باشد. خبر استعفای وزیر دفاع آمریکا یک روز پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ اعلام کرد تمام نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می‌شوند. و واحد DHL اکسپرس که بر قسمت مربوط به فرستادن نامه و مراسلات پستی نظارت می‌کند، از اوایل ماه نوامبر بیش از 1.5 قبل خدماتش از مبدأ و به مقصد ایران را متوقف کرده است. همزمان شعبه ارسال بار DHL مستقر در جمهوری چک از توقف خدمات به ایران از حدود 5 قبل خبر داد. مسئولان پست DHL روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا دلیل این تصمیم را کاهش چشمگیر میزان محموله‌های ارسالی و دریافتی از ایران در چند ماه گذشته عنوان کردند.
حمید فاطمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. شب چله و قیمت‌های سرسام‌آور بازار یلدا در ایران.
دستمزد بگیر سخت زیر فشاره، اما اگر دستمزد بگیر سخت زیر فشار باشه، تولیدگرم نمیتونه به دستمزد بگیری که پول نداره بخره بفروشه.
استعفای جیم ماتیس از وزارت دفاع ایالات متحده. تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در خارج کردن نیروهای ایالات متحده از سوریه.
این که هفته‌ها یا ماه‌های آینده ما شاهد صحنه‌آرایی و چیدمان‌های سیاسی و نظامی دیگه‌ای باشیم.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. گزارش ها حاکی از دو برابر شدن قیمت اقلام مصرفی شب چله یا همان یلدا در مقایسه با سال گذشته است. بنابر گزارش مطبوعات در ایران، هزینه تهیه سبد اقلام شب چله برای یک خانوار سه نفره امسال تقریبا دو برابر افزایش یافته است در مقایسه با سال پیش. رویا کریمی مجد از رادیو فردا از بازار یلدای امسال گزارش می‌دهد.
سال 97 نیز به یلدا رسید و از فردا چله بزرگ وعده سفیدی و برف و سرما می‌دهد. هرچند خبرها نشان می‌دهد که مردم از مدت‌ها پیش به پیشواز شب یلدا رفتند، اما بسیاری با دست خالی از بازارهای یلدایی بازگشتند. بر اساس قیمت‌هایی که در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، گذراندن طولانی‌ترین شب سال 97 نسبت به سال پیش تقریباً دو برابر گران‌تر تمام می‌شود. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، محاسبات نشان می‌دهد که یک خانوار سه نفره برای تهیه سبد یلدا باید معادل 128 هزار تومان هزینه کند. این در حالی است که در سال گذشته، سال 96، همین سبد با 65 هزار تومان قابل تهیه بود. در این میان بالاترین افزایش قیمت را ظرف آجیل شب یلدا با بادام درختی و پسته فندقی با افزایش دو برابری قیمت داشتند. پس از آن پسته آجیلی، تخمه ژاپنی و تخمه کدو با افزایش قیمت 1.5 برابری روبرو شدند. بانک رئیس اتحادیه آجیل و خوشبار اعلام کرده که قیمت آجیل را توانستند تا 35% کاهش بدهند، اما به نظر می رسد همچنان آجیل فروشی ها در ایران از خلوت‌ترین فروشگاه های شب یلدا بودند. اما وقتی همه این محصولات تولید داخل ایران هستند، چرا با چنین افزایش قیمتی روبرو شدند؟ جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه، پاسخ می دهد.
حتی وقتی یک کالای تولید داخلیه، بسیاری از مواد اولیه یا بسیاری از مواد کمکی، همچنان که اصطلاح اقتصادیشه، مثلا برای تولید پسته، خب یک مقداری کود و اینها رو از خارج میارن، بسته‌بندی ها رو یک مقداری زیادش رو از خارج میارن، ماشین هاش رو، بسیاری از مواد اولیه شو، بعد حمل و نقل افزایش قیمتی که پیدا میکنه، که خب مثلا یکی از اعتراض کامیوندارا بود که افزایش هزینه رو بسیار بیشتر از افزایش دستمزد خودشون میبینن، پس در حقیقت افزایش هزینه شده. خب اینا رو تولیدگری که اینا رو باید بده، بعد اینا رو باید روی قیمتش بکشه. من فکر میکنم این عمده ترین دلیل یکی میشه برشمرد.
این فقط آجیل شب یلدا نیست که چنین افزایشی داشته که بتوان به راحتی از سفره یلدا حذفش کرد. انار با قیمت 9000 تومان در هر کیلو به فروش میرسد و یک هندوانه یا 4 کیلویی حداقل 4000 تومان آب میخورد. شیرینی فروشی ها هم با قیمت های شب یلدا مشتریان را شگفت زده کردند. به گفته علی بهرمند، رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران، نرخ هر کیلو شیرینی تر 26 هزار تومان و هر کیلو شیرینی گل محمدی دانمارکی سابق 21 هزار تومان است. در کنار اینها دیگر مواد غذایی سنتی شب یلدا هم افزایش قیمت داشتند. انواع ماهی به گفته رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در سال جاری 110% افزایش قیمت داشته و پیش بینی شده بوده که در این روزها بازار تحمل افزایش بیش از این را ندارد. آنگونه که جمشید اسدی میگوید، این افزایش قیمت ها و این خلوت شدن بازار به شکل متقابل بر هم اثر میگذارند.
زندگی دستمزد بگیر از همه مشکل تره، چون اون کسی که تولید میکنه، البته اونم براش خیلی مشکله، ولی باز میتونه بگه من یه مقداری افزایش هزینه داشتم، افزایش بهای فروش میدم. اما این کاری که دستمزد بگیر نمیتونه بکنه این است که دستمزد بگیر سخت زیر فشاره. اما اگر دستمزد بگیر سخت زیر فشار باشه، تولیدگرم نمیتونه به دستمزد بگیری که دیگه پول نداره بخره بفروشه. این است که اقتصاد وارد یک وضع بحرانی بسیار بدی شده است.
با همه اینها، مردم در شب یلدا کمی سنتی تر یا کمی مدرن تر در نقاط مختلف ایران دور هم جمع شدند و پلیس اعلام کرده آماده کنترل ترافیک شهری در همه نقاط ایران است.
گرانی مهمان ناخوانده شب یلدا. پیام های شما را میشنویم.
رفتم مغازه آجیل فروشی پسته بخرم یا آجیل برای شب یلدا. یا آجیل فروش گفتم نیم کیلو پسته، نیم کیلو آجیل شب یلدا. باور میکنید پسته ها رو دونه دونه مینداخت که به گرم یک ذره بیشتر نشه از نیم کیلو. بعد نگاه افتاد به خانومی که اومده بود، یه 5 تومانی دستش بود و با این 5 تومانی یعنی 5000 تومانی، گفت میشه یه مقداری از این آجیل یا پسته برای دختر من بدید؟ دختر بچه ملوسی کنارش ایستاده بود. با تغییر آجیل فروش برگشت گفت با 5 تومن پوست پسته هم بهت نمیدن. اشک تو چشمام جمع شد. برگشتم به آجیل فروش با اشاره گفتم 100 گرم پسته بده. دیدم خانم و اون دختر بچه از مغازه بیرون اومدن. واقعا خودم خجالت کشیدم. بغضم تا الان ادامه داره.
با این همه گرونی و تورم و اینکه حکومت کلن کنترل بازار و اقتصاد همه چی از دستش در رفته و همه برای خودشون قیمت تعیین میکنن و کنترل بازار دست کسان دیگه است و به قول من قبیله‌ای شده تو شهرهای مختلف بازار و قیمت‌ها، مردم هم آقا نرن این جنس‌های گرون رو بخرن. مثلا امسال شب یلدا رو بدون آجیل برگزار بکنن و به این گرونی‌ها اعتراض بکنن.
بگو آقای روحانی، شما که داری میدی اقتصاد درست میشه، تا کجاش اقتصاد درست شده؟ آقای روحانی من خدا به خدا قسم بچه‌م خونه نداره بخوره، یعنی برای ماهی 400 هزار تومان کرای خونه موندم، 2 تا بچه دارم نمیتونم خرجشون رو بدم. کجا اقتصاد داره درست میشه؟ قشر قوی روز به روز قوی تر میشه، قشر ضعیفی مثل ما روز به روز ضعیف تر. شما کجا به فکر مایی؟ کل رئیس رؤسا سر پول میخوابن، ما سر کار میخوابیم.
متاسفیم برای این مدیران نالایق مملکت، این بیسوادانی که انگار نه انگار حکومت تشکیل شده بود برای اینکه پشتیبان فقرا و تنگ دستان بشن. آقای روحانی اینقدر دروغ نگو، مردم سفره‌هاشون خالیه، مشکلات معیشتی دارن، قدرت خریدشون روز به روز داره میاد پایین. تو رو خدا اینقدر دروغ نگو، به فکر مردم باش.
معلمین حقوقشون حدود 2-3 میلیون تومانه، نمیتونن زندگی داره سساری بکنن. ببین من که یک معلولم، یک فادارم، 70 تومن کمیته امداد امام خمینی بهم میده، 400-500 تومن هم یارانه با ما میدن، 2-600 تومن مستاجر هستم، 4 سر عائله دارم، خودم 5 تا، چجوری من باید زندگی کنم؟ آقای روحانی تو را به خدا یک کاری برای ما بکن، لااقل روزی 2 بعد غذا بخوریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در جمهوری اسلامی عکس العمل ها نسبت به مجادله لفظی اخیر نماینده مجلس شورای اسلامی و کارمند گمرک ادامه دارد. وحید پوراستاد.
واکنش‌ها نسبت به درگیری لفظی میان نماینده سراوان در مجلس و یک کارمند گمرک همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران گفته زمانی که چنین اتفاقی می‌افتد باید در دولت و مجلس کمیته مشترک تشکیل دهی و نمایندگان دولت و مجلس با هم بنشینند و بر اساس انصاف مشکلات را بررسی کنند. چند روز پیش فایلی تصویری از محمد باسط درازهی نماینده سراوان با یک کارمند گمرک و ارباب رجوعی منتشر شد که نشان می‌داد این نماینده مجلس الفاظ تندی به کار می‌برد. صدای این درگیری را می‌شنوید.
شما یکی باید اجازه بده دیگه.
رو تر باز کنم میرم پایین.
نمیتونی برادر من، نمیتونیم عزیزم. ما شما
دو بار
دو سر از 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 دو سر از
برو بیرون.
نه نه آقا شما دخالت نکن عزیز من.
آقا بیا برادر
من،
برو بیرون. مملکت کش تو سرش باشه، برو بیرون.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران همچنین گفته درست نیست که مجلس برای خودش تصمیم بگیرد و نظر اعلام کند. به گفته او اگر حرف همدیگر را هم قبول نداریم این موضوع را به قوه قضاییه ارجاع دهیم تا این مورد اختلافی را مورد بررسی قرار دهد. با وجود این در روزهای گذشته حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز گفته بود بر اساس قانون باید با نماینده مجلس و کارمند آن مجموعه برخورد شود. صدای حسین علی امیری:
قرار بر این شد که قانون و مقررات اجرا بشه. یکی از کسایی که به نماینده محترم سراوان اهانت کردند کارمند دولت نبود، ارباب رجوعی بوده، که خب قرار شد که نماینده محترم نسبت به ایشان اعلام شکایت بکنند در دستگاه قضایی و در دادگاه دادگستری مورد رستگی قرار بگیره. عرشبت نحوه برخورد کارمند محترم گمرک هم بنا شد که ارجاع بشه به هیئت رستگی به تخلفات اداری. اگر احیانا قصوری صورت گرفته، تقصیری متوجه کارمند مربوطه شده، مطابق قوانین و مقررات رسیدگی بشه.
علاوه بر واکنش به این موضوع در بین چهره‌های دولتی، برخی از نمایندگان مجلس هم به طور ضمنی و یا سریع خواهان عذرخواهی نماینده سراوان شدند. جلال میرزایی نماینده مجلس و عضو فراکسیون امید مجلس در گفتگو با اعتماد آنلاین با اشاره به اینکه مردم نسبت به مسئولان در سطوح مختلف بدبین و بی‌اعتماد شده‌اند میگوید رفتار نمایندگان سنجیده نیست، یک بی‌احترامی نسبت به نماینده سراوان صورت گرفته، اما این نماینده در شکل‌گیری آن حادثه نقشی اساسی داشته و میتوانست مدیریت کند. به گفته جلال میرزایی نماینده مجلس، نماینده سراوان باید شهامت عذرخواهی را داشته باشد. صدای احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره همین موضوع:
مشکلاتی که امروز برای کشور و مردم به وجود اومده خیلی در فشار هستند، بالاخره مراجعات زیادی دارن، اما این دلیل نمیشه که ما عصبانی بشیم.
محمد قاسم عثمانی نماینده مجلس در گفتگو با وبسایت انتخاب با اشاره به اینکه چرا وزیر اقتصاد را بابت رفتار یک کارمند که باب طبع نماینده سراوان نبوده استیضاح کنیم، گفت: من کرد و اهل سنت هستم، برخورد با نماینده سراوان ربطی به قومیت و مذهبش نداشت. اشاره این نماینده مجلس با آن بخش از فایل تصویری نماینده سراوان است که بعد از درگیری در گمرک منتشر شد و توضیحاتی درباره آن ماجرا داد. نماینده سراوان گفت کارمند گمرک به قومیت او توهین کرده است. صدای محمد باسط درازه‌ای نماینده سراوان:
در خصوص کلیپی که در فضای مجازی به این جانب نسبت داده شده به اطلاع می رسانم این کلیپ توسط افراد مغرض پیرو یک درگیری و مشاجرات حدود 45 دقیقه‌ای که در محل گمرک ایران بین بنده و ارباب رجوع که به قوم بلوچ، مذهب اهل سنت و مسئولین کشور و نمایندگان مجلس توهین و اهانت نموده، که با تحریکات و بی احترامی یکی از پرسنل گمرک صورت گرفته است، با استفاده از ترفندهای کامپیوتری تحریف برش و همگامسازی کلمات تهیه و منتشر گردیده که از سوی مقامات قضایی ذی‌صلاح در حال پیگیری می باشد.
محمد قاسم عثمانی نماینده مجلس با بیان اینکه ماجرای نماینده سراوان جلسه غیر علنی نیاز نداشت گفت آقای درازه‌ای 2 ساعت بعد از آن اتفاق با احترام به آن اداره وارد شده و با او تماس گرفتند. به گفته این نماینده مجلس 2 ساعت بعد موضوع حل شده، اما چون این مسئله وارد فضای مجازی شد حواشی برای آن پیش آمد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
قبلا هم درگیری بین نمایندگان مجلس و کارمندان دولت سابقه داشته، اما این برای اولین بار هست که موضوع به این گستردگی مطرح میشه و مجلس برای اون جلسه غیرعلنی برگزار میکنه. دلیلش هم قاعدتاً شبکه‌های اجتماعی و انتشار گسترده فیلم این درگیری بوده.
روز پنجشنبه منوچهر جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری تسلیم خبر از مختوم شدن پرونده نماینده سراوان در این هیئت داد، اما روز جمعه علیرضا سلیمی عضو دیگر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به خبرگزاری فارس گفت اصلا جلسه‌ای در این خصوص تشکیل نشده که نتیجه‌اش مختوم شدن این پرونده باشد.
کنار حافظ و شاهنامه به سرخی و طعم انار، یک سلفی به یاد ماندنی با رادیو فردا در شب یلدا.
همونطور که میدونین خارج از این آشفتگی ها این شب به هر حال حال خودشو داره، فال خودشو داره، احوال خودشو داره، اون تنهاییاش، با هم نشستنها، تخمه شکستنها، از هم پرسیدنها، اون چیک چیک ها. حالا این ارتباطش به شب چیه؟
جمعه 30 آذر 10 شب
با رادیو فردا در شب یلدا.
به دنبال سفر رئیس جمهوری اسلامی به اتفاق هیئت ارشد سیاسی اقتصادیش به ترکیه، این سفر در وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی با توجه به امضای اسناد همکاری تهران و آنکارا موفقیت آمیز عنوان شده است. سمیرا قرایی.
حسن روحانی عصر چهارشنبه راهی آنکارا شد تا در سفری دو روزه در نشست شورای عالی همکاری ها میان دو کشور شرکت کند. دو هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی آقای روحانی را در این سفر همراهی می‌کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن زنگنه وزیر نفت، رضا رحمانی وزیر صنعت، محمود وایزی رئیس دفتر آقای روحانی، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی، رضا اردکانیان وزیر نیرو و غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی از جمله اعضای هیئت همراه آقای روحانی بودند که این اسامی خود به تنهایی نشان دهنده اهمیت این سفر برای ایران است. در انتهای این سفر شامگاه پنجشنبه آقای روحانی و همتای ترکش در نشستی خبری به افزایش همکاری ها میان دو کشور اشاره کردند. به شدت تحریم های آمریکا علیه ایران را محکوم کردند و بر ادامه مناسبات تجاری خود تاکید کردند. حسن روحانی در نشست خبری خود با رجب طیب اردوغان چنین میگوید:
ما همه معتقدیم دوران گلدر معابی در جهان امروز پایان یافته. ملت های منطقه بر مبنای منافع مشترکشون تصمیم میگیرند. جلسه شورای عالی راهبردی داشتیم به همین مناسبت بود که اگر موانعی در توسعه روابط دو کشور وجود داره اون موانع رو برطرف کنیم. در زمینه مسائل مالی، بانکی و پولی، تجاری، صنعت، گمرک، انرژی و همچنین مسئله حمل و نقل، توریسم، همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور روابطمون رو گسترش بدیم، ادامه بدیم، مخصوصا در زمینه مسئله ترانزیت در منطقه که ایران و ترکیه با همدیگر میتونن آسیا رو به طور کامل به اروپا متصل بکنند و شرق و غرب، شمال و جنوب رو به هم متصل بکنند.
آقای اردوغان نیز در این نشست خبری اعلام کرد که آنکارا می‌خواهد روابط دو جانبه تجاری خود با تهران را از 11 میلیارد دلار کنونی به 30 میلیارد دلار برساند. آقای اردوغان تاکید کرده است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران امنیت و ثبات منطقه را به خطر انداخته. ترکیه از آنها حمایت نمی‌کند و برادرانه کنار مردم ایران می‌ایستد. ترکیه فعلاً شامل معافیت موقت از تحریم‌های نفتی و گازی ایران شده است. با این حال در پی آن است که معافیت دائمی از آمریکا بگیرد، چرا که میگوید جایگزینی برای نفت و گاز کشور همسایه‌اش ندارد. در مراسم‌های گوناگون روز پنجشنبه چندین و چند سند میان ایران و ترکیه امضا شد که همگی آنها به شکل زنده از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. پس از سفر دو روزه آقای روحانی، وزیر تجارت ترکیه اعلام کرد که روابط دو کشور وارد مرحله تازه تجاری خواهد شد. حال باید دید ترکیه چقدر به ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک خواهد کرد و همچنین با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه موازنه این دو کشور که پیش از این بسیار با هم تفاوت داشت چگونه به همگرایی خواهد رسید.
کنار حافظ و شاهنامه به سرخی و طعم انار، یک سلفی به یاد ماندنی با رادیو فردا در شب یلدا.
همونطور که میدونین خارج از این آشفتگی ها این شب به هر حال حال خودشو داره، فال خودشو داره، احوال خودشو داره، اون تنهاییاش، با هم نشستنها، تخمه شکستنها، از هم پرسیدنها، اون چیک چیک ها. حالا این ارتباطش به شب چیه؟
جمعه 30 آذر 10 شب
با رادیو فردا در شب یلدا.
نوزده و 25 دقیقه ایران، صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در این شب چله فشرده اخبار از رادیو فردا. شرکت پست بین‌المللی DHL توقف ارائه خدمات به جمهوری اسلامی از بیش از یک ماه و نیم قبل را تایید کرد. جیمز ماتیس از مقام وزارت دفاع آمریکا استعفا کرد و رئیس جمهوری آمریکا گفت که ژنرال ماتیس تا دو ماه دیگر بازنشسته می شود. خبرگزاری فارس از تجمع اعتراض‌آمیز گروهی از مردم و دانشجویان ساکن تهران درباره برخورد حاشیه‌ساز یک نماینده مجلس شورای اسلامی با کارمند گمرک گزارش داد. به گزارش ایسنا تولید اتوبوس در ایران در آبان ماه به طور کلی متوقف شد. فرانس پرس از موافقت آمریکا با تمدید معافیت عراق از تحریم‌ها برای سه ماه دیگر گزارش داد. بنابر برخی گزارش‌ها دونالد ترامپ در صدد است حدود نیمی از نظامیان آمریکایی را از افغانستان خارج کند. سفیر ایران در سازمان ملل از تصمیم آمریکا برای خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد با خروج نظامیان آمریکا از خاک سوریه حملات کشورش علیه متحدان ایران افزایش خواهد یافت. با وجودی که مجلس نمایندگان آمریکا به تأمین مالی ساخت دیوار مرزی رأی داد، احتمال مخالفت سنا با این مصوبه و تعطیلی دولت آمریکا همچنان پابرجاست. همان گونه که در فشرده اخبار شنیدید و پیش از آن در اخبار مجله شامگاهی، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرده است که جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا دو ماه دیگر از مقام خود کنارگیری می کند و وی شخص دیگری را به زودی انتخاب خواهد کرد. ترامپ دلیل کنارگیری ژنرال ماتیس را اعلام نکرده، ولی ماتیس در استعفانامه‌اش به روشنی اختلافش با رئیس جمهوری آمریکا در سیاست‌های راهبردی کشور را دلیل اصلی استعفای خود ذکر کرده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جیمز ماتیس در استعفانامه خود گفته است از آنجا که حق رئیس جمهور است وزیر دفاعی داشته باشد که با دیدگاه‌هایش همسوست، تصمیم گرفته است از سمت وزارت دفاع کنارگیری کند. آقای ماتیس در نامه خود اشاره‌ای به تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه نکرده است. اما وی در نامه خود نوشته است معتقدم ما در مقابل کشورهایی که منافع راهبردی آنها روز به روز تنش بیشتری با منافع ما پیدا می کند می بایست رویکردی صریح و قاطع داشته باشیم. به گفته آقای ماتیس این خیلی روشن است که به طور مثال چین و روسیه در پی آن هستند که نظم جهانی بر اساس مدل اقتدارگرایانه خود ایجاد کنند. آقای ماتیس تصریح کرده که به همین دلیل ما می بایست از همه قدرت آمریکا برای دفاعمان استفاده کنیم. جیمز ماتیس در استعفانامه خود تأکید کرده که دیدگاه‌های او درباره رفتار محترمانه در قبال متحدان آمریکا و رویکردی هوشیارانه برای زیر نظر داشتن بازیگران به گفته او مخرب و همزمان رقابت‌های راهبردی متکی بر 4 دهه تجربه او درباره این گونه مسائل است. یک مقام ارشد کاخ سفید واشنگتن نیز به خبرگزاری رویترز گفته است دونالد ترامپ و وزیر دفاع درباره برخی از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. استعفای جیمز ماتیس در داخل آمریکا هم با واکنش‌هایی روبرو شده است. سناتور جمهوری خواه میچ مک‌کانل از استعفای آقای ماتیس ابراز تأسف کرده است. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه نیز در حساب توییتری خود نوشته است استعفانامه جنرال ماتیس خیلی صریح نشان می‌دهد ما به سمت مجموعی از سیاست‌های اشتباه در حرکت هستیم که کشور را به مخاطره می‌اندازند و به اتحاد با همپیمانان آمریکا لطمه می‌زنند و دشمنان ما را قوی‌تر می‌کنند. چاک شومر رهبر اقلیت حزب دموکرات در سنای آمریکا نیز در واکنش به استعفای وزیر دفاع گفته است ژنرال ماتیس به دلیل اختلاف نظر بر سر سوریه و دیوار مرزی از سمت خود استعفا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با اعلام کنارگیری جیمز ماتیس در حساب توییتری خود نوشت که به زودی وزیر جدید دفاع را معرفی خواهد کرد.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت که تصمیم دارد نیروهای نظامی ایالات متحده را از خاک سوریه خارج کند. در همین زمینه سمیرا قرایی دیدگاه یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه را جویا شده است. تورج عطابکی:
از پی اعلام خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از سوریه و افغانستان که ترامپ اینو اعلام کرد، سه روایت کلان ده. روایت نخست اینه که این خروج به دلیل ناهماهنگی بین ارگان‌های گوناگون سیاست‌گذاری در ایالات متحده آمریکا است. هیچ هماهنگی بین نماینده ویژه آمریکا در سوریه از یک طرف و از طرف دیگه وزارت امور خارجه و وزارت دفاع وجود نداره و به همین خاطر هم آقای ترامپ مستقل از اینها خودش تصمیم گرفته بدون اینکه اینها آگاه کنه. و البته این در سیاست‌گذاری های ایالات متحده آمریکا کم سابقه هم نیست. اما روایت دوم روایتی است که بیشتر حول نوعی امتیاز دادن به دولت ترکیه برمیگرده، به خاطر اون جنجالی که از پی مرگ فجیع خاشخشی در جهان رسانه ها پیش اومد، جهان روابط دیپلماتیک پیش اومد و دولت آقای ترامپ به خاطر پیوستگی های بسیار عمیقی که با دولت عربستان سعودی و ولیعهد این کشور داره تلاش میکنه که فتیله رو کمی پایین تر بکشه و امتیازهایی به دولت ترکیه بده، به ویژه در شمال شرق سوریه که اونجا منطقه تقابل ترکیه و کردها هستش، از اون منطقه خارج بشه، دست ترکیه رو باز بگذاره و از طرف دیگه رفرفه های این که فتح الله گلن ناراضی مطرح ترکیه هم از امریکا اخراج خواهد شد به گوش میخوره. این هم روایت دومیه که این تغییر سیاست رو بر این بستر میبینه. اما به داوری من یک گزینه دیگه ای هم اینجا وجود داره که باید به جد گرفت، اون هم مسئله ایرانه. یعنی ایالات متحده امریکا صحنه سوریه رو به خاطر یک اینکه در معرض آسیب‌های احتمالی ایران قرار نگیره، این 2000 سربازی که یا نیروی نظامی که در سوریه داره، اگر که تقابل بین اسرائیل و ایران و ایالات متحده امریکا در هفته‌های آینده بالا بگیره، و دوم این که در حقیقت ایالات متحده امریکا میدونه که به هر صورت سوریه منطقه‌ای است که ایران اونجا حضور داره، حضور چشمگیری هم داره، اما این حضور چشمگیرش میتونه از طریق روسیه و اسرائیل کنترل بشه و نیازی به این دخالت ایالات متحده امریکا نیست. در حال حاضر بیشترین توجه خودشون رو به ایران دارن میکنن، از سوریه خارج میشن و این که هفته ها یا ماه های آینده ما شاهد صحنه‌آرایی و چیدمان های سیاسی و نظامی دیگه‌ای باشیم که تقابل امریکا و ایران و سوریه و ایران رو از پی این جابجایی نیروها در حقیقت نشون میده.
آقای عطابکی، اگرچه که اقدام آمریکا برای ترکیه منافعی در پی داره، اما به هر حال از اون طرف ماجرای ایران همطور که اشاره کردید هست و ایران و ترکیه مواضع بسیار گوناگونی دارن در قبال سوریه. در نتیجه فکر میکنید که بازی ایران و ترکیه حالا زیر سایه سفر روحانی به آنکارا چطور خواهد بود؟
یه هماهنگی ما بین ایران و ترکیه در شمال شرق سوریه، شرق فرات ما به شاهدش هستیم. یعنی ایران به هیچ رو نمیخواد موانعی برای ترکیه اونجا ایجاد کنه. یک اقلیم مستقل کردستان در شمال سوریه به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران نیست، بنابراین دست ترکیه رو در این منطقه باز میگذره، به شرط اینکه دولت ترکیه هم به یک روایت یا خانش تازه‌ای از حیات سیاسی دمشق برسه. یعنی اگر که دولت ترکیه به این اطمینان خاطر داشته باشه که منطقه شمال شرق سوریه و جنوب مرزهای ترکیه هیچگاه مأوایی برای دولت خودمختار کردها نخواهد شد، اقلیم شمال سوریه، بنابراین میتونه در حقیقت وضعیت فعلی رو در دمشق بپذیره و دیگه از اصرارش برای کنار گذاشتن اسد دست برداره.
آقای عطابکی، در نهایت اجازه بدید خیلی اجمالی نگاهی هم بندازیم به خبر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. چند هفته پیش نماینده امور خارجه آمریکا در امور ایران اعلام کرد که ایران از طالبان افغانستان هم حمایت نظامی میکنه. حالا با توجه به اینکه آمریکا اون صحنه رو هم داره خالی میکنه، فکر میکنید سیاست ایران در قبال همسایه شرقیش چه باشه؟
من گمان میکنم اعلام خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان رو نباید جدی و همسنگ خروج این نیروها از سوریه گرفت. به داوری من اعلام این خروج از افغانستان کاملا نمادینه و به خاطر اینکه در حقیقت سطح اون اتفاقی که در سوریه داره میفته به نوعی پایین بیارن و به طور کلی این رو همسنگ با سیاستگذاری های کلان امریکا قلم داد کنند، افغانستان رو هم پاش پاشو تو این وسط کشتن. مطمئنن ما جا به جای نیرو در افغانستان خواهیم داشت، اما به داوری من برای سالهای در پیش همچنان نیروهای ایالات متحده امریکا در افغانستان خواهند بود تا زمانی که دولت ایالات متحده امریکا به این برسه که واقعاً ما شاهد یک چرخش کاملا چشمگیری در سیاستگذاری های پاکستان هستیم.
نقطه نظرات تورج عطابکی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در هلند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اتحادیه اروپا میگوید سازوکار مالی موسوم به SPV برای جمهوری اسلامی در آتیه نزدیک اجرایی میشود. در این ارتباط جمشید زند از رادیو فردا نقطه نظرات یک کارشناس مسائل مالی و اقتصادی را جویا شده است. مهداد عمادی در لندن.
پنجره زمانی که به صورت قطعی تعیین شده اینه که تا قبل از 10 ژانویه این سیستم بتونه اجرایی بشه.
آقای عمادی، SPV چه راهکارهایی رو برای ایران در نظر گرفته با توجه به اینکه 3-4 ماه پیش که این پیشنهاد مطرح شد، اروپایی‌ها گفتن که هدفشون کمک به ایران از طریق بانک‌های محلی اروپایی برای مبادلات تجاری تا سطح 20 میلیون یورو هست که این با واکنش شدید ایران روبرو شد. آیا معلوم است که ایران با استفاده از این سیستم چه مقدار پول رو میتونه انتقال بده؟
یکی از دشواری هاست، یکی از این در حقیقت مسائلیه که بین دو طرف تفاوت بزرگی داره. چون اتحادیه اروپا این نگاه این هست که این کانال پرداخت ویژه برای پرداخت‌های مربوط به تجارت با ایران از هر دو سو باشه و در حقیقت هم کار بازرگانی با ایران رو هماهنگ و آسان بکنه و هم ایجاد شفافیت بکنه که در برابر اتهامات و تهدیدهایی که خزانه‌داری آمریکا بارها کرده اینو که راجع به پولشویی و بودن کارهای مالی با ایران، این یک مقدار در حقیقت به اون طرف حرکت کنه که این شفافیت رو ایجاد بکنه. اما دو مسئله اینجا هست. یکی اینکه ایران به این به عنوان یک ابزار کلان نگاه میکنه، به این صورت که حتی در سطح دولت بتونه این پرداختای چند صد میلیون یورویی رو، این ممکنه در حال نزدیک هم حتی ممکنه به این سو بره، ولی در حال حاضر به خاطر فشارها و این فشارها بسیار بالاتر رفته از واشنگتن در این 6 هفته اخیر، این نمیشه صندوق رو انتظار داشت، این کانال پرداخت ویژه رو انتظار داشت که از ابتدای کمچین توانی پیدا کنه. به دو دلیل، یکی این که برای ایجاد و اجرای کردن این یک ذخیره مالی احتیاج دارد که در حال حاضر با بلوکه بودن پولهای ایران این رو باید اروپا مهیا کنه. این یک بخششه که متاسفانه تهران زیاد نگاه نمی‌کنه به این، و بخش دوم اینه که تا زمانی که ایران به طور کامل عضو کنوانسیون مبارزه با فروشویی نشه، نمیشه انتظار داشت که اتحادیه اروپا با توجه به علامت سوال‌های جدی در برابر سیستم بانک ایران هست و اینو هیچ کس نمیتونه انکار کنه، حتی در درونم انکارش ممکن نیست، اتحادیه اروپا بیاد اینجا همکاری بکنه در یک پروژه که ممکنه از این راهکارهای این پروژه استفاده بشه برای پولشویی یا کارهای غیر قانونی یا کارهایی که لااقل در چارچوب توافق 2015 ایران قرار نیست وارد اون فعالیت ها باشه.
پس به نظر شما حتی اگر اروپایی ها این سازوکار مالی رو در چند هفته آینده اجرایی بکنن، چون که ایران شرایط FATF رو هنوز نپذیرفته، 3 تا از 4 لایحه‌ای که آقای روحانی به مجلس داده بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هست، عملاً ایران نمیتونه از این سازوکار مالی اتحادیه اروپا در چند ماه آینده استفاده بکنه؟
این میتونن، ولیکن این به پرسش مهمیه که آیا این واقعا کاربرد خواهد داشت یا نه، روی کاغذ خواهد موند. نه، میتونن استفاده کنن، ولی در اون سختی که ایران هم نیاز داره، هم نشان داده، هم منتقل کرده که ما در این سخت احتیاج داریم پرداختای ویژه کاربرد داشته باشه، در اون نخواهد بود، چون در صحبتهایی که شده خب این مسئله شده. خب مسائلی که در مورد انتقال پول در دو کشورهای افریقایی برای خریدهایی که شد، یا کشورهایی مثل خریدهایی که در مورد قزاقستان بود و در انتقالهای پولی که در مورد از کانالهای قبرس و مالتا اجرا شد، خب تمام اینها در اختیار اتحادیه اروپا داشته شده. بانک امریکایی ها خب این پرونده رو روز به روز دارن از نظر میزان اطلاعات غنی‌تر میکنن، و اینو نمیشه انکار کرد که اگر شما میخواید این کانال پرداخت ویژه کانالی باشه که فقط به تجارت و کارهای تماما شفاف و قانونی اختصاص داده بشه، این در یا پنجره ها رو باز بذارید برای کاربردهای دیگه. این به این خاطره که من فکر میکنم بزرگترین چالش اینجا در بین تهران و بروکسل اینه که تهران این رو به عنوان یک کارت سفید میخواد که هر جور که میخواد استفاده کنه، چون پول ماست، ما نفت فروختیم، ولی اینطور نیست. اشاره کردید که در اون مجمع تشخیص 3 تا بخش این مونده. خب این که ما وقتی که 3/4 اینا نپذیریم، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که همکاری طرف مقابل 100% باشه؟
پس به نظر شما حتی اگر این سازوکار مالی اتحادیه اروپا در چند هفته آینده اجرایی بشه، آیا ایران میتونه بخشی از پول نفتی رو که در حال حاضر میفروشه به کشورهای مختلف به ایران منتقل بکنه؟
استفاده از این پول مربوط به خریدهای نفت از ایران رو که مربوط به تجارت با اتحادیه اروپا و شرکت‌های اتحادیه اروپا باشه، بله، ایران میتونه از این کانال پرداخت استفاده کنه. ولی اینکه این پول به صورت بدون محدودیت و بدون هیچ نظارت منتقل بشه که ایران بخواد هر جور استفاده کنه، این رو خزانه‌داری امریکا نشان داده، یعنی منتقل کرده که این یک همکاری غیر مستقیم. همین اتهامی که روی HSBC 2.5 سال پیش بود و جریمه هم شدن اونا، که یک همکاری غیر مستقیم برای فعالیت‌های پولشویی تهران هست، و به این خاطر در حال حاضر این به نظر نمی‌رسه که شما نفت و فروختید به اروپا پولش رو منتقل خواهد کرد، چون روی تمام اینها فشارهایی که خزانه‌داری امریکا گذاشته، ممکنه 90% این فشارها انگیزه سیاسی داشته باشه، و اون 10% که واقعا مسائل مربوط به پولشویی در ایران اتفاق افتاده و ده‌ها پرونده هست که از اینها نمیشه گریز کرد، این نیاز رو روزافزون کرده که شفافیت ایجاد بشه در کار با ایران کنه. به این خاطر من این انتظار من نیست، ممکنه من اشتباه بکنم، ولی این انتظار من نیست که این پول بدون هیچ نظارتی منتقل بشه به تهران و تهران هر جور بخواد از این استفاده کنه.
حتی اگر اتحادیه اروپا این سازوکار مالی راه اندازی و اجرایی بکنه، تا زمانی که ایران شرایط FATF رو به جا نیاورده، 4 لایحه تقدیمی آقای روحانی به مجلس تصویب و اجرا نشده، عملا ایران نمیتونه کاری بکنه. یعنی اتحادیه اروپا توپ رو میندازه در زمین ایران تا زمانی که ایران شرایط FATF رو به اجرا در بیاره.
بله، تا زمانی که اون 4 لایحه تصویب نشه و وارد سیستم قانونی ایران به صورت قوانین جاری نشه، تمام امکانات این کانال پرداختای ویژه فعال و اجرایی نخواهند شد. یعنی این من این گفتم، این انتظار من نیست و فکر میکنم انتظار هیچ کدوم از این کسانی که پرونده آشنا داشتن. برخی از این امکانات مهیا شده کانال پرداخت ممکن در اختیار قرار خواهد گرفت، ولی اینها بیشتر در مربوط به پرداختهای کوچک و خریدهای این کارهای تجاری با اتحادیه اروپا خواهند بود. و اون سختی که ایران واقعا روزافزون هفته افزون ما احتیاج داریم در ایران که این در سیار اقتصاد قرار بگیره، اون نخواهد شد. چون شاید زمانی که شما اتهام زنده دارید در مورد پولشویی کردن و کارهای کدر کردن، من این رو میتونم بلوکتر بکنم. حتی بانک‌های چینی هم شما مطمئن باشید که از ماه می 2019 که بیاد خیلی از بانک‌های چینی کانال‌های کاری رو با ایران خواهند بست.
آقای امادی، FATF در آخرین جلسه خودش 4 ماه دیگه به ایران فرصت داد که این قوانین رو تصویب و اجرایی بکنه، که این فرصت در ماه فوریه یعنی 2 ماه دیگه به پایان میرسه. آیا به نظر شما این احتمال هست که FATF دوباره تمدید بکنه مهلت ایران رو، یا اینکه این شانس نهایی بود برای ایران؟
فکر می‌کنم پاسخ این پرسش شما رو باید در تصمیم و نتیجه نهایی این بازی که یا این چالشی که الان بین مجموعه تشخیص مصلحت و دولت هست باید یافت، که اگر اونجا مجموعه تشخیص ببنده این راه که نخ ما اینا تصویب نخواهیم کرد، بسیار دور از انتظار من خواهد بود که ما شاهد تمدید باشیم. برای اینکه ایران به اندازه کافی، حتی به نظر من میشه در اندازه کافی فرصت رو ما داشتیم در ایران که این رو تایید و تصویب کنیم، ولی مشخصه که رگه خیلی بزرگی از حاکمیت سیاسی ایران که شاید من اون رگه رو بزرگتر و فراتر و توانمندتر از دولت میدونم، نمیخوام که شفافیت در اقتصاد ایران ایجاد بشه. برای اینکه خب اون موقع باید آسان خواهد بود ردیابی این پولهای گم شده که ما الان داریم به طرف 1 تریلیون دلار درآمد نفتی میریم و در بهترین سناریو ما 35-38% اینو میتونیم ردیابی بکنیم که در چه پروژه‌هایی. و این ردیابی اطلاعاتی نیست که بلافاصله دوستان در تهران مشتکم بودن. این که بفهمیم که این 1/3 اقتصاد ایران که این پولو دریافت کرده، اون 1/3 بقیه چی شده. این برای خود مردم ایران از همیشه ما مهمتر و ارزشمندتر خواهد بود. و اون گروه، اون رده‌ای که در حقیقت دست بالا رو دارن، اونها نمیخوان. چون اگر این مشخص بشه، انتقال‌های نجومی پول که شما دارید که از قطر و دبی و ابوظبی شما شروع بکنید تا هند و مالتا و مالزی و چین و بلاروس و روسیه و یونان و کشورهای دیگه، 27 کشور ما داریم صحبت میکنیم، اونها مشخص خواهد شد و این پرونده ها رو میشه فعال کرد که این پولها رو بازگرد. طبیعتاً یک همچین مافیای پولی اقتصادی اجازه نخواهد داد که این، و اگر اون پول باشه، من انتظار من نیست که این دو مرتبه تمدید بشه.
و در نهایت اینکه آقای امادی، سویفت اعلام کرده که نقل و انتقال پول از طریق این سیستم برای ایران بسیار محدود شده و خواهد شد، این چه تأثیری در مبادلات تجاری و اقتصادی ایران خواهد داشت، حتی اگر این سازوکار اتحادیه اروپا اجرایی بشه؟
تأثیر سویفت رو همین الان داریم میبینیم به صورت مستقیم، که تقریبا کار با ایران به حدی رسیده که ما دوباره برگشتیم به خریدها و دادوستدهای چمدانی. تجربه که ما داریم از زمان دولت پیش اینه که وقتی که این کارهای چمدانی شروع شد، مقدار قابل توجه، یعنی من بالای 100 میلیون دلار پول گم شد. یعنی پولهایی که بانک مرکزی اینا رو، حالا کانالهایی که احتیاج نیست اینجا ما بگیم، استفاده میکرد برای انتقال این پولها، برای تامین نیازهای خرید، و بسیاری از اینها خریدهای قانونی بودن. اینا من بگم، ولی چون سویفت از دست ما خارج شده بود، نمیتونست ایران استفاده کنه و بعد نقل میداد. و در بین همون چند ساعت یا چند روز انتقالی که از ایران بود به کشور فرستاده شده، مقداری از این پولها گم شده بود. ما بیش از 27 تا پرونده داریم الان اینجا، رقمهای بالای 10 میلیون دلار. و خب ما الان داریم میبینیم که ایران عملا در برگشته به اون، و خب این بسیار برای اقتصاد ایران هزینه افزا و منفیه. و در این چارچوب من فکر میکنم شاید بزرگترین صدمه یا علامت خطری که ما الان داریم میبینیم، این نبض اینو میتونیم بگیریم، اینه که سویفت تقریبا کار با ایران رو و ارائه خدمات به ایران رو متوقف کرده.
نقطه نظرات مرداد امادی، کارشناس مسائل مالی، بود در لندن. 19:50 ایران وزیر خارجه آمریکا امروز شب چله را به مردم ایران شادباش گفته، در توییتر نوشته است: همزمان که مردم سرافراز ایران بلندترین شب سال و پیروزی نور بر تاریکی را جشن می‌گیرند، برایشان آرزوی خوشبختی و آزادی دارد. مایک پامپو افزوده است: آنگونه که نظامی سراینده ایرانی گفته، در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. و در پایان نوشته: یلدا خوش. پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی است در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی و دیدگاه کارگران نسبت به آن اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که دادگستری شهرستان شوش به 18 کارگر بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه که با قرار کفالت و وثیقه آزاد شده بودند، گفته که قرار نهایی برای پرونده آنها صادر شده است. بر اساس این گزارش، جزئیات این قرار نهایی برای کارگران روشن نیست. شماری از 41 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران با قرار کفالت آزاد شدند. اکثر این کارگران در روزهای اخیر به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. بازداشت‌ها در پی اعتصاب حدوداً 40 روزه یک کارگران و نیز تجمع‌های اعتراضی آنان بین روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته انجام شدند. در این میان فرزانه زیلابی، وکیل مدافع شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که اتهام برخی کارگران بازداشتی فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. این در شرایطی است که دادستان اهواز سه‌شنبه گذشته در جمع کارگران از آنان به خاطر تجمع‌های مسالمت‌آمیز تشکر کرده و گفته بود آسیب نرساندن به اموال عمومی و همکاری با مسئولان در این مدت نشان دهنده این است که کارگران فقط می‌خواهند صدایشان شنیده شود. کارگران شرکت آریان فولاد در بوئینزهرا در حمایت از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تجمع کردند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، این تجمع در پی بازداشت شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برگزار شد. پیش از این نیز کارگران این شرکت تجمعی را در حمایت از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شرکت نیشکر هفت‌تپه برگزار کرده بودند. فرهنگیان بازنشسته در چند استان ایران روز پنجشنبه با خواسته بهبود وضعیت معیشتی خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شرکت کنندگان در این تجمع‌ها که در استان‌های گیلان، اصفهان، یزد و چند استان دیگر برگزار شد، خواستار ارتقای مستمری‌ها و بهبود سطح خدمات درمانی بیمه پایه شدند. پیش از این شماری از بازنشستگان آموزش و پرورش کرمانشاه و گیلان نیز روز چهارشنبه مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش این دو استان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به تأخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود شده بودند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمعی دیگری هم روز سه‌شنبه از سوی شماری از بازنشستگان در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. آنها در کنار خواسته‌های صنفی و معیشتی، به برخوردهای امنیتی و قضایی با اعتراض‌های صنفی اعتراض کردند. در گرم و گرم بحث‌ها در مورد خصوصی‌سازی شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی، خبر واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان اعلام شد. اکبر بهنامجو، استاندار اردبیل، این خبر را در گفتگوی تلویزیونی تایید کرد.
این کسی که الان داره مجموعه رو گرفته نزدیک 15 هزار نفر پرسنل داره خودش. چین اصل هستش و خودش به 60 کشور داره صادرات میکنه و جزء برترین صادرکنندگان کشور هم قلمداد میشه.
پیش از این اکبر علمی، فرماندار اسبق مغان و نماینده پیشین مجلس از تبریز، آذرشهر و اسکو، در مورد خریدار قبلی شرکت گفته بود که زمین‌های کشت و صنعت مغان هر متر مربع 2800 تومان به فروش رفته است. به گفته آقای علمی، تسامح سازمان خصوصی سازی نسبت به خریدار به اندازه‌ای بود که قرار شده بود برنده مزایده و چه معامله را به صورت اقساط 9 ساله، فاصله 6 ماهه اقساط و نرخ سود 10% تسویه کند و از 2 سال تنفس در پرداخت اولین قسط خود برخوردار شود. اما کمی در مورد عملکرد شرکت شیرین عسل، یعنی مالک جدید شرکت کش و صنعت مغان در حوزه مناسبات کار بدانیم. خبرگزاری ایلنا در تیر سال جاری در گزارشی به نقل از کارگران شرکت گلوکوزان آذر که تحت مسئولیت شیرین عسل فعالیت می‌کند گفتند که هر جمعه باید در محل کار حاضر شوند، اما برای جمعه ها مزد روز عادی به آنها پرداخت می‌شود. به نوشته ماده 59 قانون کار، ارجای کار اضافی به کارگر در صورت موافقت او و پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی مجاز است. یکی از کارگران این کارخانه هم در مورد سختی‌های کار در این کارخانه گفت: در قسمت خشک کن هر کارگر نزدیک به 300 کیسه 25 کیلویی را روزانه روی کمر جابجا می‌کند، اما هیچ سختی کاری به کارگران تعلق نمی‌گیرد. در همین حال نداشتن سرویس و همچنین وعده غذای گرم در شرکت گلوکوزان آذر در شرایطی است که مطابق مواد 151 و 152 قانون کار، کارفرما موظف به تهیه حداقل یک وعده غذای گرم و سرویس مناسب برای کارگران است. در این حال محمد رضا مصطفی زاده، مدیر عامل شرکت گلوکوزان آذر، به ایلنا گفت در روزهای جمعه هم اگر کاری انجام می شود مطابق با شرایط کارخانه است. به بحث خصوصی سازی برگردیم. سازمان خصوصی سازی در ماه‌های اخیر به شدت از سوی کارگران و شماری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس هدف انتقاد قرار داشته است. منتقدین با اشاره به وضعیت واحدهایی مانند گروه ملی صنعتی فولاد ایران، شرکت نیشکر هفت تپه، کارخانه هپکو، ماشینسازی تبریز، پلی اکریل اصفهان، نساجی مازندران، نساجی قائمشهر، شرکت کش و صنعت شمال، روغن نباتی قنچه و چیتسازی بهشهر گفتند که این واگذاری‌ها به ورشکستگی یا تعطیلی واحدها و اخراج کارگران و یا پرداخت نشدن دستمزد آنان به مدت طولانی منجر شده است. به نوشته ایلنا، نصرالله دریا بیگی، دبیر خانه کارگر استان مازندران گفت که خصوصی سازی ولنگار به گفته او نتیجه جز فلاکت، توزیع ناعادلانه ثروت، فقر، تعطیلی کارخانه‌های قدیمی، طلاق و رواج ناهنجاری‌های اجتماعی نداشته است. و افزود هر واگذاری که در مازندران انجام شد منجر به تعطیلی آن کارخانه شد. نصرالله دریابیگی اضافه کرد: واحدی نداریم که در آن واگذاری انجام شده باشد اما تولید رونق گرفته باشد. نظر احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد را می‌شنویم.
داستان این است که خریداران در یک فرایند شفاف این خصوصی‌سازی را انجام ندادند، دولت انجام نداده و خریداران اغلب در پی این بودند که سوداگرانه برخورد بکنن، نه اینکه این واحدها رو نگه دارن. چرا؟ برای اینکه این واحدها بر اساس قیمت دفتری که بسیار پایین بوده به اونها فروخته شده بوده و اونها میخواستن اون دارایی های غیر منقول مثل زمین یا امکانات دیگه ای که هست رو بفروشن. و ما در موارد زیادی دیدیم که تعدیل نیرو صورت گرفته و سرمایه گذاری مجدد نشده.
اما مقام های جمهوری اسلامی ایران از سیاست خصوصی سازی به شدت دفاع میکنند. یکی از آنها فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد است، که به تلویزیون ایران گفته است:
خود واگذاری که ما یک فرآیند قانونی داریم و در قالب اون فرآیند قانونی انجام میگیره و سعی میشه که مر قانون اجرا بشه بدون هیچ گونه اختلال.
البته وزیر اقتصاد همین چند روز پیش مجبور شد که روند واگذاری آلومینیوم المهدی در استان هرمزگان به بخش خصوصی را که سازمان خصوصی سازی از آن دفاع می‌کرد متوقف کند. در این حال در چند ماه اخیر پیشنهاد واگذاری مالکیت کارخانه‌ها و یا شرکت‌هایی مانند شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران به کارگران مطرح شده است. در این ارتباط به سخنان چند ماه پیش میثم آل‌مهدی، کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران گوش کنیم.
ما باید شورای مستقل کارگری تشکیل بدیم. با تشکیل شورای مستقل کارگری و نظارت بر اعمال این آقایون ما میتونیم راهکار رو پیدا کنیم. باید یک نظارت کارگری باشه.
اسماعیل بخشی از نمایندگان شرکت نیشکر هفت تپه هم پیشتر در این مورد گفته بود:
کمیته تشکیل میدیم، شورای هفت تپه رو اداره میکنیم، هرچی هم درآمد و فلان، هیچ هم نگران نباشید. هممون تخصصا رو داریم. تا الان کی هفت تپه رو اداره کرده؟ اعتماد به نفس داشته باشید، به خودتون ایمان داشته باشید. می توانیم هفت تپه رو خودمون اداره کنیم. این آرزوی منه که یه روزی برسیم به جایی که هفت تپه رو خودگردان اداره کنیم.
حال به نظر می رسد که ایده واگذاری کارخانه ها به کارگران حامیان بیشتری می‌یابد. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس، شکور پور حسین، نماینده مجلس از پارس آباد و بیله سوار، حدود دو هفته پیش گفت شرکت کشت و صنعت مغان باید به مردم شهرستان پارس آباد واگذار شود. از سوی دیگر نصرالله دریابگی دبیر خانه کارگر مازندران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که شرط جامعه کارگری این استان در خصوصی سازی چوب و کاغذ مازندران این است که 1800 کارگر آن سهامدار شرکت شوند تا در سود فروش شریک شوند و برای اداره کارخانه انگیزه پیدا کنند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram